باور نکردنی و اقساط بلند مدت سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
پسته ایرانی که در جهان شهرت و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
اسری از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، به خصوص مجله شنیداری رادیویی کشاورزی. خیلی خوش اومدید. در مجله کشاورزی رادیو اقتصاد هر بار سراغ موضوعاتی میریم که به طور قطع به کشاورزی مربوط میشه، اهم از به هر حال کشاورزی زراعی، باغداری، طیور، آبزیان، دامداری و هر آنچه که به هر حال به امنیت غذایی کشورمون مربوط میشه، به سفره مردم مربوط میشه، به معیشت کشاورزان مربوط میشه و دلمون میخواد که شما هم مشارکت خوبی با این برنامه داشته باشید. ایران عزیزمون که هستی، تقاضا میکنم که با ما بمانید و مشارکت داشته باشید در روند برنامه. 30,000 36,000 37 در اختیار شماست. نظرتون رو بفرمایید راجع به موضوعات که حالا در برنامه امروز یا برنامه های گذشته مطرح شده، صحبت شده، یا اینکه اگر شما موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید خوبه ما اینجا بهش بپردازیم و راجبش صحبت بکنیم، حتما با ما در میون بگذارید و بفرمایید که از کدام شهر ایران عزیزمون شنونده ما هستید. به هر حال شنونده خاموش نباشید، فعال باشید، یک پیام ارسال کنید، بگید که شنوندید. 30,000 تکرار میکنم، 30,000 36,000 37. مجله کشاورزی امروز هم شامل بخش‌های مختلفی میشه، اما اصلی ترین بخشی که ما میخواییم بهش بپردازیم راجع به موضوع دامداری هست و در مورد توسعه زنجیره ارزش بخش دام کشور که در اولویت وزارت جهاد کشاورزی هست می‌خوایم بهش بپردازیم و طرحی که به هر حال قرار بوده منطقه سیستان بلوچستان هاب دام کشورمون باشه و طرح‌های ارزنده اونجا اجرا بشه، راجع به این خیلی مفصل می‌خوایم صحبت بکنیم. مهمان هم داریم، تقاضا می‌کنم که حتما شنونده باشید. بله، این آرم به ما میگه که بخش خبر کشاورزی است و با سه تا خبر در خدمت شما هستیم. امیدوارم که در بخش خبر هم مرور همراهی بفرمید. مجوز واردات 50,000 تن سیب زمینی صادر شد. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از واردات 50,000 تن سیب زمینی در فاز نخست در راستای تنظیم بازار و کنترل قیمت در روزهای آینده خبر داد. به هر حال جناب فتی پیشبینی کردند که سیب زمینی وارداتی به قیمت حدود 27 تا 28,000 تومان به ازای هر کیلوگرم به دست مصرف کنندگان برسه. بنابراین دوستانی که نگران موضوع سیب زمینی هستند نگران نباشند، انشالله به زودی سیب زمینی وارد خواهد شد، وارد بازار میشه و تعادل قیمتی برقرار خواهد شد. افزایش بهره‌وری کشاورزی مربوط به استفاده از هوش مصنوعی است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اینطور بیان کردند که افزایش بهره‌وری تولیدات کشاورزی رو مربوط به استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی دونستند. ایشون اشاره کردند که امنیت غذایی مهمترین پیش نیاز برای توسعه پایدار هر جامعه است و تولیدات کشاورزی مهمترین مؤلفه تأمین امنیت غذایی به شمار می روند. و جذب 4,000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در بخش مکانیزاسیون صنایع کشاورزی. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی از جذب 4,000 میلیارد تومان اعتبار در بخش مکانیزاسیون در قالب تسهیلات بانکی خبر داده. ایشون اظهار داشتند که با پرداخت این میزان اعتبارات از سوی بانک کشاورزی به این بخش 80% اعتبار مصوب به هر حال تخصیص پیدا کرده و این تسهیلات بانکی برای بخش مکانیزاسیون با کارمزد 23% در اختیار متقاضیان در زیربخش‌های زراعت، باغبانی، گلخانه، دام و طیور قرار گرفته. خیلی متشکریم که ما را در بخش خبر همراهی فرمودید.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیوی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
اما آنچه که در برنامه امروز مجله کشاورزی میخواییم مفصل بهش بپردازیم در خصوص این موضوع هست که قرار بوده از مدت‌ها پیش صحبت این موضوع بوده و طرحی در دست بررسی بوده، جلساتی برگزار شده که جنوب شرق کشورمون استان سیستان بلوچستان هاب دام کشور محسوب بشه و فعالیت‌های به هر حال متمرکزی اونجا صورت بگیره. فکر می‌کنم موضوع جالبی باشه برای شما، چرا که این طرح به هر حال از اولویت‌های جهاد کشاورزی بوده و ممکن اتفاق‌های خوبی در رابطه با اون بیفته. بنابراین همراه ما باشید و گفتگوی امروز ما رو حتما بشنوید. بله، خب رسیدیم به ساعت 14:10. همطور که عرض کردم خدمت شما، در جنوب شرق کشورمون از سوی وزارت جهاد کشاورزی قرار بوده که اتفاقای خوبی بیفته. طرح خیلی مهمی مطرح شده، طرحی که قرار بوده استان سیستان بلوچستان اهاب دام کشورمون در نظر گرفته بشه. فکر کردیم این موضوع بسیار مهمه و شایسته است که مفصل راجبش صحبت بکنیم. به همین جهت دعوت کردیم جناب آقای دکتر ولی الله آقای یارزاده، مشاور عالی مجری کشاورزی فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی، همینطور دستیار ویژه و مشاور عالی اقتصادی قرارگاه ویژه جهادی شهید شوشتری استان سیستان بلوچستان هم هستن و افتخار داریم که در خدمتشون باشیم و مفصل از ایشان راجع به این موضوع بشنویم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی متشکرم دعوت ما رو قبول کردین، تشریف آوردید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
سرکار خانم نوازنین، خدمت شما و مردم بزرگ ایران سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن. در خدمت شما و مردم بزرگ ایران هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای یارزاده، عرض کنم خدمت شما که حالا من یک مقدمه خیلی کوتاهی عرض کردم خدمت شنونده ها که در مورد هاب دام کشورمون که استان سیستان بلوچستان در نظر گرفته شده، در خصوص اینکه چرا این تصمیم گرفته شد، بر چه مبنایی، فکر کنم بد نباشه یک مقدمی از شما بشنویم، برگردیم باز سوالهای بعدی رو از شما بپرسم.
خواهش میکنم. بیایید اول اینجوری نگاه بکنیم که فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آقا کلید حل مشکلات اقتصادی کشور رو در تولید میبینن.
بله.
و کلید واژه تولید رو در جهش تولید و ماهیت تولید رو با مشارکت مردمی میبینن. یعنی هر جایی که مردم پای کار بودن، مردم آمدن کمک کردن، مردم به برای تولید زحمت کشیدن، ما توانستیم به هدفمون برسیم. و مسئله ایجاد هاب دام جنوب غرب آسیا در واقع توسط قرارگاه جهادی اقتصادی مردمی شهید شوشتری مطرح میشود.
بله.
و از اینجا این موضوع کلید میخوره که قرار چه اتفاقی بیفته در منطقه مرزی میرجاوه.
بله.
منطقه ای که ظرفیت های بسیار خوبی داره، بتوانیم گام هایی رو برای ایجاد هاب دام جنوب غرب آسیا برداریم. این اتفاق توسط چه کسی رقم میخوره؟ قرارگاه جهادی اقتصادی و مردمی شهید شوشتری. در واقع موضوعی که ما داریم در خصوصش صحبت می کنیم، گام اولش توسط یک قرارگاه مردمی است.
بله. و این قرارگاه چگونه وزارت جهاد کشاورزی رو متقاعد کرد؟ با توجه به چه دلایلی، چه شواهدی وزارت جهاد کشاورزی رو حالا قانع کردن که چنین کاری صورت بگیره؟
ببینید، من میخوام یه جور دیگه به این سوال شما پاسخ بدم و یه جور دیگه به این مسئله نگاه بکنم. کشور ما نیازمند در واقع تولید پروتئین هستش. ما باید گوشت داخلی کشورمون رو تأمین بکنیم.
بله.
این تأمین از دو راه بیشتر امکانش وجود نداره: یک، واردات گوشت; دو، تولید گوشت در داخل کشورمون. آیا کشور ما ظرفیت و شرایط تولید گوشت رو ندارد که برویم دام وارد کنیم؟ خب قطعاً اینجوری نیست. کشوری مثل کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت‌های بزرگی که دارد، قطعاً شرایط تولید دام رو در کشور دارد. و مسئله‌ای که حائز اهمیت اینه که ما چه زیرساخت‌هایی رو برای زنجیره بهداشتی تولید دام ایجاد کردیم، چه کاری انجام دادیم، چه اتفاقاتی افتاده که بتوانیم امروز یک منطقه ای رو به عنوان هاب دام در نظر بگیریم. شما می‌دانید ما همین شرایط رو کشور پاکستان دارد. خب پاکستان تلاش می‌کنه این هاب دام غرب آسیا رو به نام خودش ثبت بکنه. پس با وجود شرایطی که ما در کشور خودمون داریم، اجازه دادن این اتفاق برای کشور همسایه قطعا برای ما مفید نخواهد بود. ما باید در این مرحله وارد می شدیم، قرارگاه جهادی شهید شوشتری تو این مرحله وارد شده، 120 هزار هکتار زمین در واقع برای این موضوع تخصیص داده شده و تو این مرحله ای که الان داره راجبش گفتگو میشه 24 هزار هکتار از این اراضی داره آماده میشه برای موضوعات مختلف کشاورزی که یک قسمت از اون هاب دام جنوب غرب آسیا.
بسیار عالی. آقای دکتر، عرض کنم خدمت شما که با کسی پوشیده نیست، گستان سیستان بلوچستان کشاورزی خوبی داره، محصولاتی داره که واقعا میتونم بگم که نسبت به برخی از استانها حتی درجه یک هم هست. فقط تنها مشکلی که هست مسئله حمل و نقله که نمیتونن حالا این محصولاتشون رو به مرکز یا غرب کشور برسونن یا گرون براشون در میاد و معمولا یا به پاکستان صادر میکنن یا در کشور یا در استان خودشون مصرف میشه. یکی از مسائل عمده استان سیستان بلوچستان مسئله کم آبی است. هنوز خیلی از کشاورزان شکایت دارن از این موضوع، برخی دیگه حالا دیگه نمیخوان کشاورزی بکنن، برخی همین مسئله دامداری رو برخیشون دیگه میگن واقعا نمیتونیم ادامه بدیم به خاطر مسئله کم آبی. این مسئله رو شما چگونه بهش نگاه کردید و آیا راه حلی براش پیدا کردید؟
ببینید، موضوعی که ما الان با همسایگان هم اون هم داریم بحث همین موضوع حقابه کشور ما هستش.
بله.
که خب قطعا این در دیپلماسی داره پیگیری میشه و کاراش انجام میشه. ما نمیتوانیم به دلیل داشتن مشکلات و معضلات کل زنجیره غذایی کشورمون رو وارد چالش بکنیم و فقط به بحث وارداتش فکر بکنیم. شما در خصوص حمل و نقل فرمودید، در خصوص موضوعات آبی فرمودید. خب میدانید یکی از مسائلی که در سیاست‌های کلی نظام در واقع در بحث برنامه هفتم توسعه مطرح میشه بحث آب هستش.
بله.
خب ما یکی از مسائلمون بحث سیو یا حفظ آب مجازی هستش که ما میتوانیم از همین طریق کشت فراسرزمینی در واقع این آب مجازیمون رو حفظ بکنیم. پس تمام اینها سیاست‌های کلی خودش رو دارد. این که ما بخواهیم در خصوص داشتن یک مشکل بیاییم کل زنجیره غذایی کشورمون رو وارد چالش بکنیم قطعا مسیر اشتباهی است.
بله، کاملا صحبت شما متین هست، ولی من این سوالو از این جهت پرسیدم که بله، ما میتونیم یک هاب داشته باشیم، هاب دام داشته باشیم، حالا میتونیم مثلا در یکی از استانهای پر آبترمون این طرحو پیاده بکنیم. چرا سیستان بلوچستان؟
ببینید، این هاب الان داره در منطقه مرزی در واقع انجام میشه، در واقع در نقطه صفر مرزی کشور ما و کشور پاکستان داره انجام میشه. نقطه ایست که قطعا معضلات آبیش قبلا بررسی شده و مشکلات آبی برای نگهداری دام قطعا نخواهد داشت. موضوعی نیست که به یک بار در واقع اتفاق افتاده باشه یا یک شبه براش تصمیمی گرفته شده باشه. قطعا دوستان در موضوعات مختلف در سنوات قبل براش کار کارشناسی انجام دادن و باز هم میخوام بگم که این در یک مرحله به صورت یک حجم عظیمی قطعا اتفاق نخواهد افتاد، قطعا به صورت مرحله مرحله است.
درست.
ایجاده، من این رو عرض بکنم، فکر میکنم این سوال با این
بله،
کامل خواهد
بله،
شد.
عرض کنم خدمت شما، حالا از مسئله آب که بگذاریم، ای دکتر، حالا فرض رو بر این میذاریم که مسئله آب تمهیدی براش اندیشیده شده، یه مقدار راجع به جزئیات صحبت بکنیم که همین مراحلی که شما اشاره فرمودید، این مراحل چگونه قراره اجرا بشه و آیا در زندگی مردم اون منطقه این طرح میتونه تاثیرگذار باشه؟
قطعا برای ایجاد، برای تبدیل شدن به هاب جنوب غرب آسیا، اصلا تبدیل یک هاب، این هاب با 5 گام در واقع اتفاق خواهد افتاد. گام اولش میشه ایجاد زیرساخت‌های زنجیره بهداشتی در واقع واردات خود دام. در واقع دامی که قرار وارد کشور بشه یک سلسله مراتبی داره، نمیتواند دام وارد کشور بشه بدون این، بدون حضور سازمان دامپزشکی کشور. پس قطعا این سلسله مراتبش طی خواهد شد.
بله.
پس این میشه گام اولش. گام دوم دارد هماهنگی به کارگیری دارایی‌های موجود و ایجاد صنایع کشتارگاهی. پرواربندی و دام مولد. شما امروز اگر به منطقه سیستان مراجعه بکنید میبینید که چه تعداد کشتارگاهی ساخته شده و آماده است که امروز میتوانه وارد فضای تولید دام و کشتار و تولید گوشت بشود. گام سوم دارد ایجاد زیرساخت‌های زنجیره صنایع و بسته‌بندی شبکه حمل و نقل. پاسخی که شما در
بله
واقع
دقیقاً
در مرحله
اتفاقا
اول داشتید
داشتیم می‌فهمیدیم راجع به کشتارگاه. من سری ذهنم رفت به این سمت که خب حالا این کشتارگاه‌ها بعدش صنایع بسته‌بندی می‌خواد. خب بسته‌بندی هم شد.
گام چهارم
حالا چجوری می‌خواد بره به سایر استان‌ها
و یا حتی شبکه حمل و نقل دیده شده تو گام سومش.
بله بله خیلی مهمه.
گام چهارم طرح ایجاد شبکه توزیع و مدیریت بازار مصرف داخلی و منطقه‌ای.
بله.
یعنی آیا ما فقط باید برای خودمون گوشت تولید بکنیم در حالی که منطقه خلیج فارس ما که از منطقه میرجاوه تا بندر چابهار، ما در بندر چابهار دو اسکله بزرگ شهید بهشتی و شهید کلانتری رو داریم، ما میتوانیم به تمام کشورهای همسایه خلیج فارسمون صادرات انجام بدهیم.
بله.
و این میتواند برای کشور ارز آوری داشته باشد. مسئله ای که بذارید عرض بکنم حائز اهمیت، قطعا برای کشورهای همسایه ما در حوزه خلیج فارس واردات گوشت از ایران براشون بسیار به صرفه تره تا بخوام برن از کشور برزیل گوشت وارد بکنن.
100%.
چرا که کشتی که گوشت رو از ایران حمل میکنه نهایتا در 12 ساعت بعد در بندرهای اونا پهلو میگیره، ولی کشتی که از برزیل قرار بیاد حداقل باید 50 روز روی آب باشه.
با توجه به اینکه آقای دکتر اصلا گوشتی که از برزیل میاد طعم گوشت دام ایران رو نداره،
نخواهد داشت، و مسئله این که منجمد می شود در حالی که گوشتی که از بندر ما صادر می شود قطعا گوشت گرم صادر میشه، چون 12 ساعت نیازی به فریز منفی چه
با یک سردخانه به طور طبیعی میتونه به مقصد برسه.
خواهد افتاد. گام پنجم طرح ایجاد زنجیره صنایع وابسته و کارگاه های فراوری محصولات لبنی. اشتغال پایدار. اشتغال پایدار کجا اتفاق میفته؟ اون جایی که باز هم جهش تولید، فرمایش مقام معظم رهبری حضرت آقا میفرمایند هر جایی که جهش تولید با مشارکت مردم رقم بخورد اشتغال پایدار هم ایجاد خواهد شد. پس باز هم برگردیم به سوال شما، جواب پاسخ بدهیم، آیا در زندگی مردم این دیده میشود؟ اشتغالی ایجاد می شود؟ قطعاً اشتغالی ایجاد می شود زمانی که صنایع بسته‌بندی اونجا به وجود بیاد، صنایع تبدیلی باشد، زمانی که نیاز باشه حمل و نقلی به وجود بیاید، بنادر نیاز باشه کالایی رو صادر بکنه، پس قطعاً اشتغال هم وجود
خواهد. بله، چون نیازمند به هر حال نیروی انسانی هست دیگه.
قطعاً همینطور هستش و این اتفاق رقم خواهد خورد.
درسته. بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر یارزاده که ما در خدمتشون، آقای یارزاده که در خدمتشون هستیم، داریم راجع به موضوع هاب دام کشور در استان سیستان بلوچستان صحبت می‌کنم. من خودم خیلی خوشحال شدم، اگر که اشتغال زایی بشه برای هموطنانمون در این استان خیلی باعث خرسندی است. آقای دکتر خیلی ممنونم، همراه ما باشید همچنان. شنوندگان محترم، بریم بخش جهش تولید در کشاورزی رو بشنویم، باز برگردیم در خدمت آقای دکتر باشیم.
این باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیمم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100,000 تومان.
امیدوار هستیم ضمن اینکه از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی. الان کشاورز این دوست خود من 40 تا سویا تحویل داده هنوزم پول نگرفته. ها کشاورز این رفعتی میکنه که با اینکه استان ما استان دوم تولید دانه‌های روغنیه انجام نمیشه که. به همین خاطر کشاورز میره طرف کشتای دیگه، کشتای دیگه هم انبوه میشه و متضرر میشه.
ایجاد تعادل در کشت محصولات کشاورزی از هدر رفت آب در این بخش جلوگیری میکنه و به افزایش تولید کمک. آقای هادی جرجانی بیمه گذار نمونه کشوری محصولات کشاورزی از شهرستان گرگان و استان گلستان.
کشاورزی کلن چند سالی که روند بهره‌وریش خیلی کم شده به چند دلیل. یکی که قیمت‌های تضمینی محصولات بسیار پایین، شما به طور مثال بعد از 1403 گندم 20500 تومان نرخ داده شده و کشاورز مجبوره که بره طرف یک سری محصولات پر ریسک، مثلا تو منطقه ما سیب زمینی یا کشت برنج که تو منطقه ما ممنوعه، ولی کشاورز به خاطر درآمدش مجبوره که بره این کشت رو انجام بده. اگر دولت بیاد قیمت محصولات تضمینی رو مثل کلزا مثل گندم بالا ببره، یعنی به قیمت حتی جهانی باشه، این کشت‌ها تقسیم میشه و خود به خود بهره‌وری و درآمد کشاورزا بیشتر میشه و این باعث میشه که روند حداقل مصارف آب کشاورزی خیلی کمتر بشه، کشاورز به درآمد خوبی برسه. الانی که با شما صحبت میکنم واقعا 3 الی 4 سالی که کشاورز هیچ درآمدی نداره، فقط یه خود خوراک و یه بخواد یه ادواتی بخره، قیمتا چندین برابر شده. حالا این سموم و کود و اینا که چیز تکراری که همه کشاورزا میگن، ولی الان مثلا دارم میگم سال گذشته سیب زمینی و همچنین سال قبلش با اینکه دولت خیلی پرخرجی دولتش حمایتی نکرد، کشاورزا خیلی متضرر شدن. یا مثلا در زمینه بیمه خسارت شدیدی پارسال کشاورزای استان گلستان دیدن که اصلا اون مبلغی که دادم برای خسارت بیمه شاید 1/100 اون خساراتی که دیده بودن نبود. دولت میتونه با تقسیم کردن کشت میتونه این روند رو کنترل بکنه. مثلا اگر کشاورز گندم بیاد 35 تومان بشه، مطمئنا طرف سیب زمینی نمیره، یا کشت برنجش رو متعادل میکنه. و به همین خاطر که الان ما هیچ گونه هماهنگی جهت کشت نداریم، کشاورز هر چی دلش بخواد میکنه، به خاطر درآمد بیشترش مصرف آب بیشتر میشه و بعضی وقتا هم متضرر میشه. شما به طور مثال قیمت شلتوپ 3 سال پیش هم 30 تومان بود کیلویی، الان هم 30 تومانه. با اینکه هزینه همه بالا رفته و کشاورز هیچ درآمد آنچنانی نداره، باید یه حالت طرح بنیسازی برای مصرف آب دولت باید به وجود بیاره، برای سیستم‌های آبیاری تحت فشار به صورت یارانه‌ای که اصلا الان چند سال قطع شده و هیچ کاری انجام نمیشه. و با توجه به آبیاری قرقابی که تو استان یا منطقه داریم، فرسایش خاک داریم و مصرف آب بیشتر، با توجه به اینکه ما کمبود آب داریم تو استان ما.
بسیار تشکر میکنیم از سکا خانم نعمت‌زاده و بهره بردار و کشاورزی که در این برها فایل صوتی صحبت کردن، مشکلاتشون با ما در میان گذاشتن. امیدواریم که مسئولین هم بشنون این بخشو و پاسخگو باشن و این که کمک بکنن برای رفع مشکلات این عزیزان. اما همچنان ما در برنامه مجله کشاورزی امروز در خدمت آقای دکتر ولی‌الله آقای یارزاده، مشاور عالی مجری کشاورزی فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی هستیم و موضوع اصلی که در این برنامه داریم و راجبش داریم صحبت میکنیم، موضوع هاب دام کشور هست که قرار در استان سیستان بلوچستان طرح بزرگی هست که قرار ما در واقع در سمت جنوب آسیا بتونیم کار بزرگی انجام بدیم و رقابت بکنیم با کشورهای و کار بزرگی انجام بدیم در رابطه با مسئله همینطور دام، مسئله گوش، حتی لبنیات و ظاهراً روز شنبه هم این طرح قرار وارد فاز عملیاتیش بشه و کار خودش رو آغاز بکنه. آقای دکتر آقای یارزاده، از خدمت شما که خب